سوا آموزش و پرورش زنار حق آزادی بیان و کار هم عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنونده عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که ادبوی یک کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. مسدود شدن نشرات یک رسانه دیگر در افغانستان از سوی طالبان، این بار رادیو بیگا. این رادیو که به موضوعات زنان می‌پردازد و دلیل محتوای آن از سوی مقامات طالبان متوقف شد. در روزهای اخیر تحولات بی سابقه را در ارتباط با سرنوشت آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID شاهد بودیم. هزاران کارمندی نهاد خانه‌نشین شدند. دونالد ترامپ گفت منافع آمریکا در اولویت قرار گیرد. ایلان ماسک میگه زمان رفتن USAID فرا رسیده و نهادهای حقوق بشر این تصمیم را فاجعه بار می‌دانند. و چند خبر دیگر.
طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شود که مردم به آگاهی بیشتر برسند.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده.
سرنوشت نامعلوم مهاجران افغان در کشورهای سوم پاکستان اخراج مهاجران را شدت بخشیده.
حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار دارد، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاست‌های سختگیرانه پاکستان.
در گذشت رهبر جماعت اسماعیلی‌ها در پرتغال شاهزاده کریم آقا خان کی بود و صحبت‌های جنجالی ترامپ در مورد غزه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه و تحولات مهم شش روز گذشته می‌پردازم. در این هفته شاهد صدور یکی از فرامین سرکوبگر دیگر از سوی طالبان بودیم. ضربه با آزادی بیان، رسانه‌ها و زنان.
فقط از بیگم اف ام شنونده باشید.
رادیو بیگم از مهمترین رادیوهای ویژه زنان در افغانستان و دستور طالبان است. نیروهای استخبارات حکومت طالبان به دفتر رادیو بیگم در کابل یورش بردند و دو کارمند آنان را نیز بازداشت کردند. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
و فکر می‌کنم که بسر شدن رادیو بیگم و یک رادیوی دیگر که ما امروز داده از مرکز خبرنگاران افغانستان شنیدیم، رادیو جوانان، هر دوی اینا در راستای اونمو محدودیت شدن وضعیت رسانه ها در داخل افغانستان است. بعد از این که طالبا به قدرت رسید، شما در جریان هستین که تمام قوانین و دستور عمل هایی که آزادی رسانه ها و آزادی فعالیت خبرنگاران آزاد را در داخل افغانستان تضمین میکرد، اونا را از بین بردن و به می حساب ده ها رسانه بسته شد. متاسفانه هنوز این پروسه جریان دارد.
رادیو بیگم روز هفت دلو با نشر اعلامیه ای از طالبان خواسته کارمندان بازداشت شده اش را فوراً آزاد کند. با گفته مسئولان این رسانه، نیروهای استخبارات طالبان روز سه‌شنبه وارد دفتر این رادیو شده، دو تن از کارمندان مرد را با خود بردند و تجهیزات رسانه‌ای از جمله کامپیوترها، هارد دسک‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران زن را ضبط کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق دلیل این اقدام را نقص پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نشراتی خوانده است. اما این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف نشرات رادیو بیگم را نقص قانون رسانه‌ها و ادامه سرکوب آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کرده است.
رسانه‌ها یک نقش بسیار مهم را در ایجاد بسترهای گفتمان، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی و دیگه بحث‌هایی که به سرنوشت مردم بستگی داره، اینا ایجاد می‌کنه و نقش بسیار مهم را در ایجاد کردن این بسترها داره. به این حساب شما در شاید ایدئولوژی طالبان را بیشتر بدانین که این ایدئولوژی اینو بر ضد زن هست، بر ضد آزادی‌های فردی و حقوق بشر هست و به این خاطر طالبا اجازه نمیده از رسانه‌ها به عنوان ابزار استفاده شوه که مردم به آگاهی بیشتر برسه. من فکر میکنم که طالب بر اساس ایدئولوژی خودش داره به این باور هست که به هر اندازه‌ای که مردم افغانستان اطلاعات نداشته باشن، به هر اندازه‌ای که مردم افغانستان از حق و مکلفیت‌های اجتماعیشان آگاهی نداشته باشن، به ما اندازه به نفع طالبان میشه، ختم میشه و طالبان میتونه که پایه‌های قدرت خود را در جامعه افغانستان، در جامعه سنتی به خصوص مستحکم‌تر بسازه.
در حالی که فشار طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران همچنان ادامه دارد، نهادهای مدافع آزادی بیان خواستار فشارهای بین‌المللی برای جلوگیری از سرکوب رسانه‌ها در افغانستان شدند. تأخیر مرتبط با سرنوشت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده یا USAID بحث‌های گسترده‌ای را درباره آینده کمک‌های بین المللی برانگیخته است. این تغییرات می‌تواند بر کشورهای دریافت کننده کمک از جمله افغانستان تأثیرات عمیقی بگذارند. در هفته‌های اخیر سیاست‌های جدید در مورد نحو توزیع کمک‌ها و بودجه USAID اعلام شده است. این تغییرات شامل کاهش بودجه، برخی برنامه‌های توسعه‌ای و تمرکز بیشتر بر منافع استراتژیک آمریکا در اولویت‌بندی کمک‌ها می‌شود. یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، برنامه‌های بشردوستانه در کشورهای مانند افغانستان، اوکراین و کشورهای آفریقایی است.
در ارتباط با قضیه افغانستان، در سال 2024 از طریق USAID تقریبا 800 میلیون دلار برای مقاصد کمکی به افغانستان داده شده، ولی ای از این بخش 500 میلیونش از طریق تمام آژانس‌های و مؤسسات ملل متحد داده شده. یک بخش دیگه ایش هم برای مؤسسات کلان کمکی بین المللی داده شده و این برای مقاصد بشری بوده بیشتر، مثلا WFP که مواد خوراکی را تحت نظارت داره یک بخش عمده از این به دست آورده. اینو فراموش نکنیم که مثلا 3 سال پیش همین رقم 1.4 میلیارد دلار بود و در 2011 13 میلیارد دلار بود و همینطور این کمک‌ها در گذشته واقعا بسیار چشمگیر بوده، قابل ملاحظه بوده. سوال‌های زیادی را یقینا ایجاد میکنه و کرده درباره از اینکه چطور به مصرف رسیده، چقدر از این تاثیر داشته بالای و از اقتصاد و معیشت مردم، کدام قسمت هایش امکان داره که زیر سوال باشه.
این در حالی است که بسیاری از سازمان های بین المللی هشدار دادند که کاهش کمک ها ممکن است بحران های بشری را تشدید کند. در همین حال برخی مقامات آمریکایی و ناظران بین المللی بر این باورند که این تغییرات راه را برای مدیریت موثرتر و کاهش وابستگی کشورهای دریافت کننده کمک های خارجی هموار خواهد کرد. در افغانستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد مرتبط با صحت و آموزش و حمایت از زنان است. نهادهای مدافع حقوق بشر از آمریکا خواستند تا در مورد توقف این برنامه‌ها تجدید نظر کنند.
Every 2 hours a mother dies from preventable pregnancy complications, making Afghanistan one of the deadliest countries in the world for women to give birth. Without UNFPA support, even more lives will be lost at a time when the rights of Afghan women and girls are already being torn to pieces.
با این حال دولت آمریکا هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که آیا این کاهش بودجه دائمی خواهد بود یا اینکه می توان انتظار تغییر در این سیاست ها را داشت. شاهزاده کریم الحسینی آقاخان چهارم 49مین امام معارسی شیعیان اسماعیلی روز سه‌شنبه 4 فوریه در سن 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان و جامعه اسلامی با اعلام این خبر تاکید کردند که او در آرامش و در کنار خانواده‌اش چشم از جهان بست. آقاخان چهارم بیش از 6 دهه رهبری جامعه اسماعیلیان را بر عهده داشت و در این مدت بنیاد او با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان در بخش‌های توسعه، آموزش و بهداشت فعالیت کرده است. اکنون توجه‌ها به انتخاب جانشین او معطوف شده.
کریم آقاخان 49مین رهبر فرقه مسلمانان اسماعیلیه بود که سه‌شنبه در شهر لیسبون پرتغال در سن 88 سالگی درگذشت. فرقه مذهبی اسماعیلیه در سراسر جهان حدود 15 میلیون پیرو دارد، از جمله در افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ایران، هند و بخش‌های از آفریقا. آقاخان در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. نامش را کریم الحسینی گذاشتند و شهروندی بریتانیا را داشت. او در سال 1957 زمانی که 20 ساله بود به دنبال پدر بزرگش رهبری فرقه مسلمانان اسماعیلیه را به دوش گرفت. مجله فوربس سرمایه او را 800 میلیون دلار گزارش می‌دهد، اما منابع دیگر این رقم را حدود 3 میلیارد دلار تخمین کردند. بخش عمده این دارایی او از هدیه‌هایی است که از پیروان فرقه اسماعیلیه دریافت کرده. بر اساس بعضی گزارش‌ها پیروان این فرقه مذهبی حدود 10% درآمد سالانه خود را بر رهبر خود اهدا می‌کنند، اما روشن نیست که آقاخان از این هدایا به طور شخصی سود برده یا خیر. سازمان خیریه بزرگ به نام بنیاد آقاخان سال هاست که در کشورهای متعدد، مخصوصاً کشورهایی که جمعیت اسماعیلیه در آنها چشمگیر است، صدها شفاخانه، مرکز آموزشی و فرهنگی را ایجاد و فعال نگه داشته.
در دوره‌هایی که شاهزاده کریم آقاخان رهبری امامت اسماعیلیه را به دوش داشت، این برنامه‌ها توسعه پیدا کرد. برنامه‌ها بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای در افغانستان بود و معمولا مشمول ساختن مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و مراکز تحقیقاتی علمی هم در بخش اسلامی و هم در بخش مسائل علمی گسترده‌تر در جهان که در حوزه ساینس و فناوری هم میتونیم بخش از او را خلاصه بسازیم.
آنچه کریم آقاخان را نسبت به دیگر رهبران مذهبی متمایز می‌ساخت، شیوه زندگی او بود. زندگی مجلل داشت و علاقه‌مند خاص موترهای تیز رفتار، زنان زیبا و اسب‌های مخصوص مسابقات اسب سواری بود.
در ادامه چالش‌ها برای مهاجران افغان در پاکستان، مقامات این کشور تصمیم گرفتند که روند اخراج تدریجی افغان‌های دارای اسناد را از اسلام آباد و راولپندی آغاز کنند. با گزارش روزنامه دان پاکستان، این تصمیم در نشست به رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و با حضور عاصم منیر نویدرسی زیر کشور اتخاذ شده است. بر اساس این طرح در مرحله نخست افغان‌هایی که دارای کارت‌های ICC هستند از این شهرها اخراج شده و در مراحل بعدی دارندگان کارت‌های POR نیز شامل این روند خواهند شد. این در حالی است که پیشتر دولت پاکستان اعلام کرده بود که مهاجران دارای کارت‌های POR می‌توانند تا ماه جون در این کشور بمانند. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که فشارها بر مهاجران افغان از جمله بازداشت و اخراج اجباری در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. از سوی دیگر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبنی بر تعلیق انتقال مهاجران افغان به آمریکا که سرنوشتی این افراد را بیش از پیش افزایش داده است. بسیاری از مهاجرانی که در انتظار انتقال به کشورهای سوم بودند اکنون با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند و آینده نامعلوم در پیش دارند.
وضعیت مهاجرین افغان در این اواخر در پاکستان هم تا که دیده میشه بسیار نگران کننده است و در این میان کسایی هم بودند که با امید و وعده های اروپا بی ویژه آمریکا بودند. بعد از فرمان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اینا از آیندهشان نگران شدند و این فرمان باعث شده که بسیاری از پناهجویان در وضعیت بلا تکلیفی و استیصال قرار داده است. حتی افزایش فشارهای روانی بر پناهجویان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی میکنند با مشکلات متعدد اقتصادی و حقوقی و روانی قرار داده، یعنی دست پنجه نرم میکنند و از یک سو سیاست های سختگیرانه پاکستان علی پناهجویان افغان و اخراج گسترده اونها و از سوی دیگر طولانی تر شدن روند اسکان مجدد اونها در کشورهای غربی بسیاری از خانواده‌های افغان را در شرایط غیر انسانی قرار داده و در این میان نیاز است که نهادهای بین المللی یعنی و سازمانهای بین المللی عامی مهاجرین یا با کشورهای میزبان یعنی یک تجدید نظر بکنن، مشکلات مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن، وضعیت مهاجرین اینا باید مد نظر بگیرن. و از من فکر میکنم که در مورد آینده مهاجرین یک تصمیم گرفته نشوه و در یک جای مستقر نشوه، من فکر میکنم که مهاجرین تحت فشار پاکستان خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت از سپتامبر 2023 تا اکنون بیش از 850 هزار مهاجر افغان به طور داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. اکنون نگرانی ها در مورد آینده هزاران مهاجر افغان در پاکستان بیش از پیش افزایش یافته است. تصمیم سازمان ملل متحد برای اعطای معافیت سفر به برخی مقامات طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه این اقدام را نقض آشکار قطعنامه‌های بین‌المللی و اصول اساسی حقوق بشر خوانده و آن را محکوم کرده است. پیش از این شورای امنیت دوبار به سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان اجازه سفر به امارات متحده عربی را داده بود. اکنون پس از اعلام معافیت موقت او برای سفر به عربستان سعودی جهت انجام مراسم حج عمره، شماری از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری این اقدام را خلاف ارزش‌های حقوق بشری دانستند. در اعلامیه اتحادیه فعالان حقوق بشر تاکید شده که سازمان ملل با این تصمیم مسئولیت‌های خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر تضعیف کرده و این اقدام می‌تواند پیامدهای خطرناک برای عدالت و حقوق قربانیان داشته باشد.
متاسفانه به تازگی سازمان ملل اجازه نامه سفر موقت برخی از رهبران گروه تروریستی طالبان در شرایط صادر کرد که کشور ما از نظر حقوق بشری از بدترین کشورها محسوب میشه. نیم پیکر جامعه ما از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. نزدیک 4 سال میشه که دخترها درس نمیخوانه. در تازه ترین اطلاعاتی که از ادارات رژیم تروریستی لیک شده نشان می‌دهد که نزدیک به 1400 زن در زندان‌های گروه جانی و تروریستی زندانی است. در اجازه نامه سفر موقتی که سازمان ملل صادر کرده نام برخی از چهره‌ها و رهبرای گروه تروریستی دیده می‌شه که نزدیک 2 ماه پیش به خاطر تماشای قصاص و اعدام جوانی در گردیز رفته بود که به تماشای او بنشینه. نام کسی دیده میشه که بر سر گرفتاری از او سالها ایالات متحده جوایز نقدی گذاشته بود. مهلک ترین حملات در 20 سال گذشته شبکه حقانی که در رأسش کسی که قرار داره که در اجازه نامه سازمان ملل نامش دیده میشه. یکی از دادگاه معتبر بین المللی که دادگاه جزایی بین المللی است نام 2 تن از رهبران دیگه گروه را درخواست حکم گرفتاری شد داده. یکی از دادستانهای دادگاه دینم تک شرایط دادن اجازه هر چند موقت سفر رهبران گروه تروریستی طالبان از جایگاه و اعتبار سازمان ملل میکاهه. و طی بیانیه که اتحاد فعالان صادر کرد از سازمان ملل امیر خواست که مواظب جایگاهش باید باشه و یک چنین عمل کرده نباید تکرار شد و اگر تکرار شد بدون شک به انصافی در حق مردم کشور ماست که از 4 سال به طرف تحت ستم و ظلم و شکنجه گروه تروریستی قرار دارد.
امارات متحده عربی روز چهارشنبه هر گونه تلاش برای بیجا کردن فلسطینی‌ها را رد کرده و بر لزوم یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان منازعه فلسطین و اسرائیل تاکید کرده است. این واکنش پس از پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرده که ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست بگیرد، فلسطینی ها را به محل دیگری منتقل کند و این منطقه را از نظر اقتصادی توسعه دهد. با گفته ترامپ، خروج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند با بازسازی و رونق این منطقه کمک کند.
خب کاملا واضحه که طرحی که آقای ترامپ عرضه کرده از واقعیت بسیار دوره و غیر عملی است. دلایلش هم در این روزها مطرح شده و خود کشورهایی هم که آقای ترامپ میگه باید اونها میزبان فلسطینیان بشن یا اینکه سرمایه گذاری کنن و هزینه این انتقال فلسطینیان و اسکان تازه آنها رو پرداخت کنن، آنها هم مخالفت کردن. ولی اگر که بخوایم یک مقداری بیشتر به خود موضوع فکر بکنیم، چون به حال واضحه که حتما در دو اطراف آقای ترامپ هم کسانی به او گفتند که این طرح غیر عملی است و طرح فضایی است به اصطلاح، انگیزه شو اگه بخوایم پیدا بکنیم که از کجا، چرا پس چون این طرح غیر عملی مطرح میشه، ما به یاد بیاریم در دوره پیشین ریاست جمهوری آقای ترامپ، زمانی که ایشان پیمان ابراهیم رو مطرح کرد. قبل از طرح پیمان ابراهیم آقای نتانیاهو از یا کسانی در دولت اسرائیل صحبت از این کرده بودند که بخش‌های شرقی کرانه باختری رو هم جزء خاک اسرائیل حساب بکنند و بخشی مهمی از کرانه باختری هم به تصرف اسرائیل در بیاد و آمریکا هم اون رو بپذیره. و در اون زمان پیمان ابراهیم مطرح شد و کشورهای مانند امارات و بحرین که به پیمان ابراهیم پیوستند، اولین اعضای این پیمان بودند و اسرائیل رو به رسمیت شناختند، حتی با اسرائیل از در دوستی وارد شدند، اونها خطاب به فلسطینیان گفتند که ما رفتیم به این پیمان پیوستیم که شما کرانه باختری رو از دست ندید. در واقع توجیه شد برای پیوستنشون به پیمان ابراهیم، یک جورایی به اصطلاح عامیانش بگم منت سر فلسطینیان گذاشتن که ما به خاطر شما رفتیم این پیمان رو پذیرفتیم، اگر نه این پذیرفتیم الان شما کرانه باختری رو هم از دست داده بودید. حالا دوباره این وضعیت تکرار شده. الان برای آمریکا خیلی مهمه که عربستان سعودی به پیمان ابراهیم بپیونده و اساساً طرح آمریکا برای نظم تازه در خاورمیانه، نظمی که تازه ایجاد شده، بخش بزرگیش حساب باز کردن روی عربستان سعودی است و برای اینکه عربستان سعودی هم به این پیمان ابراهیم بپیونده الان شاید خیلی دور از واقعیت نیست، اگر که بار دیگه این سناریو رو مرور بکنیم که شاید این بار هم قرار استش که عربستان سعودی بیاد پیمان ابراهیم بپیونده و بگه من شرطی که برای پذیرش این پیمان گذاشتم این بود که آقای ترامپ از طرحش صرف نظر کنه و این طرح انتقال فلسطینیان انجام نگیره و این به این شکل دوباره با گذاشتن منتی بر سر فلسطینیان و یک جورایی توجیه کردن پیوستن به پیمان ابراهیم و پذیرفتن رسمیت و رسمیت پذیرفتن اسرائیل به این شکل توجیه بشه.
این اظهارات با موجی از واکنش‌های بین‌المللی روبرو شده است. امارات متحده عربی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری فرانس پرس ارسال کرده، هر گونه جابجایی اجباری فلسطینی‌ها را رد کرده و تاکید کرده که راه حل بحران فلسطین و اسرائیل باید از مسیر دیپلماسی و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بگذرد. فرانسه نیز این پیشنهاد را محکوم کرده و هشدار داده که بی‌جا شدن فلسطینی‌ها می‌تواند آشفتگی گسترده‌ای را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد. همچنین بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند. با این حال تا اکنون واکنش رسمی از سوی دیگر کشورهای عربی و سازمان همکاری اسلامی درباره این پیشنهاد منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه جهانی نسبت به هر گونه تغییر جمعیت شناختی در فلسطین حساس بوده و چنین طرح‌هایی را تهدید برای ثبات منطقه می‌داند.
با این حجم از ویرانی چه زمان طول خواهد کشید تا دوباره اینجا بازسازی بشه و قابل سکونت بشه برای مردم غزه؟ به نظر میرسه زمان طولانی خواهد بود، اما برای اینکه این امر انجام بشه باید اول تکلیف حاکمیت آینده غزه هم معلوم بشه. چه کسی غزه رو اداره خواهد کرد؟ چون به هر حال بازسازی غزه باید زیر نظر اداره کنندگان آینده غزه باشه. حاکم بر غزه چه کسی خواهد بود؟ اسرائیل به نظر میرسد که در برانداختن حماس به موفقیت نرسیده، همچنان حماس داره غزه را اداره میکنه و اگر که آتش‌بس ادامه پیدا بکنه که به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد، حماس همچنان در غزه حاکم خواهد بود. حالا چگونه باید با وجود حماس بیان و غزه را بازسازی بکنند؟ اینجا در واقع با راه‌حل‌های سیاسی فقط میتونن مسئله را حل بکنند، اون هم راه‌حل سیاسی که خود حماس رو هم به شکلی در بر بگیره. یکی از راه‌حل‌هاش این هستش که حماس تغییر در واقع گفتمانی بده. الگویی که در سوریه پیاده شد در مورد حماس هم پیاده شد. در سوریه ما دیدیم که یک گروه تروریستی و فردی که در صدر اون تروریست شناخته شده بود برای سرش جایزه گذاشته بودند، به یک شبه به کسی تبدیل شد که الان سران کشورهای جهان دارن برای اینکه برن با او دیدار بکنن از یکدیگر سبقت میگیرند و هیچ مزاحمتی نه برای اسرائیل خواهد داشت نه برای منافع آمریکا و نه متحدانش در آمریکا، چیزی که بسیار مطلوب غربی هاست و همچنین خود اسرائیل. در مورد غزه هم این الگو قابل پیاده شدنه، به خصوص که این گروهی که در حماس با این گروهی که در سوریه روی کار آمدند خیلی نزدیکی ایدئولوژیک و فکری هم دارد و با چنین الگویی میشه که در واقع به سمت بازسازی غزه پیش رفت.
پلیس بلژیم روز چهارشنبه 17 دلو اعلام کرد پس از تیراندازی در ایستگاه مرکزی شهر بروکسل و دنبال دو مسئول روی دار است. پلیس میگوید در این تیراندازی که ساعت 6 صبح به وقت محلی در محوطه متروی مرکزی یا ترانسپورت زیرزمینی رخ داده و کسی آسیب نرسیده است. سرانجام گفتند که هیچ نشانه ای از انگیزه تروریستی در این رویداد وجود ندارد. رسانه های بلژیم گفتند که این تیراندازی احتمالاً با مواد مخدر ارتباط داشته باشد و افراد مسئول یک نفر را نشانه گرفته بودند اما نشانهشان به هدف اصابت نکرد. در پی این حادثه سیستم ترانسپورت زیرزمینی بروکسل به شدت مختل شد و چندین ایستگاه مترو از فعالیت باز ماند. بروکسل پایتخت بلژیم میزبان بسیاری از نهادهای اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. سه‌شنبه 16 دلو روز جهانی مبارزه با مرض سرطان بود. در سال جاری شعار این روز تاکید بر مبارزه مشترک جهانی علیه سرطان می باشد. افغانستان از جمله کشورهایی است که در بخش مبارزه با مرض سرطان به خاطر نبود امکانات عقب مانده است. بر اساس معلومات نهاد مبارزه با مرض سرطان در افغانستان تا پایان سال 2024 تعداد بیماران سرطان در این کشور به حدود 500 هزار نفر می رسید. بنابر عدم امکانات و خدمات لازم طبی تعداد تلفات از این جمله به تقریبا 76% رسیده است. حد اوسط سالانه 20 هزار نفر به مرض سرطان در افغانستان مبتلا می شوند که اکثریت آنها با سرطان سینه، معده، و یا شش دوچار میگردن. این بوده از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بی تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی ما دل تو از ما خبر نداره چه کستمی دل هنر نداره شبی جدایی سحر نداره برو کی دل کنده برو کی دستم نمد نداره محبتی تو سرگ ندارد سر منزلی ما سرگ ندارد برو که دل شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد شب شد و باران شد ستاره پنهان شد دلم پرشان شد به شاخه ای سری کیاشیانم بود شکست و ایران شد شاخه سری تو ایران دلی تو از ما خبر ندارد شکستمی دل هنر ندارد شبی جدایی سحر ندارد برو که دل تنگر برو که دستم نمد ندارد محبتی تو درد ندارد سرمنزلی